بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعضائهم اجمعین. الثالثه من تزوج امرأة فی عدتها ولی الثانیه را خوندیم که الثالثه روشنی مونده از کجا و هوا و هوا ایل قول بالجواز مشهور بین الاصحاب الا ان دلیله غیر ناهز علیه فلزان سبه الى الشهره فعلى القول الاول لا یباح نکاح الاماء الا بعدم الطول الاخر. فرمودن که در اصل مسئله تزویج عمه کسی که میخواد برد زنی بگیرد به عبد دائم یا انقطاع ازدواج کند، اگر قدرت بر ازدواج حر را دارد محل خلاف است که جایز این برد عمه ازدواج کند یا نه. دو قول است. یک قول این است که جایز نیست و استدلال کردن به ظاهر آیه شریفه که فرمودن که فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات ذالک لمن خشی الغنت منکم و ان تصبرو خیر لکم. کسی که قدرت ندارد از حیث طول، طول را مفسرین گفتن یعنی از حیث مهر و نفقه، کسی که قدرت ندارد بر مهر زن حره و بر مخارج و نفقه اون حره از اون ملک یمینها ازدواج کند. در آخرش هم فرموده این ازدواج ملکی یمین برای کسی آنیست که بر اثر ترک ازدواج حره را که قدرت ندارد امر هم بگند قده قده، این وقت به ضرر شدید می افته. یعنی خوف و وقوع در حرام اینجا مخصوص. گفتن ظاهر آیه اینست که دو شرط می خواد، یکی عدم قدرت بر انفاق و مهر حره، دوم خوف و وقوع در ضرر شدید. قول دومی است که جایز است و بفض این آیه شریفه و روایات و نام حمل بر کراهت میشه و اینا تمسک کردن به عمومات الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ازواجهم اطلاق دارد اهم از اینکه زوجه حره باشد یا عمه باشد. واضح ترش ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن. کنیز با ایمان بهتر از کنیز با شرکه ولو اینکه کنیز مشرکه شما را به خوش بیارد، خوشتون بیاد مثلا جمالش، خلقتش و ایمانش تقدم. این هم آیه دیگه احل لکم ما وراء ذلکم، محرمات که شمرده است در آخرش خداوند فرموده غیر از اینا حلاله. خب غیر از اینا یکیش عمه است، نگفته که عمه حرام مدن حرمت علیکم مهاتکم و بناتکم تا آخر، یکیش ننشته عمه و ازدواج حرام. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. به نکاح در بیارید مردهای بی زن را، زنهای بی مرد بی شوهر را. ایاما جمع ایم، ایم یعنی رجل لا زوجت الله و امرأتون لا زوج لها. اینها به نکاح در بیارید و بندگان و صالح چه حر چه عمع و سایر و عدلهی که در روایات این استفاده میشه. مصنف فرموده است که شهید اول میتوان و هوا مشهور، یعنی قول به جواز مشهور بین علماست که گفتن که جایز. بفت شهید ثانی میفهمان که دلیلش غیر و ناهز است، یعنی تا مقاومت نمیتوند بکند با اون ظاهر آیه شریفه که مقید کرده فمن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت. این مقید همه اون اطلاقات میشه. قرآن هم هست، روایت نیست که بگیم که راویش ضعیفه، سندش ضعیفه. لذا شهید ثانی میفهمان که این قول مشهور دلیلش نهوز ندارد. شاید هم مصنف که خودش فتوا نداده گفته و ها مشهورون، نگفته و ها الاغوا فلان، برای همین جهت بود که ایشون خودش هم شک داشته است که میشه و دیار نسبتش داده به شهرت گفته مشهوره. خب بنابراین دو گول میشمان که نکاح عمه بنابرای گول اول جایز نیست، یعنی اگر نکاح کند عقدش باطله و حلال نمیشه و بنابرای گول و همچنین خوف عنت که مشقت شدیده و فلان باید معنا میکنه و بر زیرش هم که آیه فرموده و ان تصبروا خیر لکم هم مؤیدش میشه. یعنی با وجود اینکه این دو شرط هست، حالا نمیدونیم چجوری معنا کنم، با فرض اینکه میترسد به ضرر شدید، بازم خداوند فرموده و ان تصبروا خیر لکم. اینا اینجوری معنا میکنن که یعنی و ان تصبروا مع هر دو شرط بازم خیر لکم، یعنی قدرت بر انفاق حره و مهر حره ندارید و در اثر ترک هم خوف وقوع در ضرر شدید هست، بازم صبر کنید بهتره. اینجوری این یه قدی تصورش و تصدیقش که اینجوری معنا کنه، البته قرآن هست نمیخوام علیعوذ بالله، اما اونی که و ان تصبروا را بزنیم به این اینجوری که بگیم که و ان تصبروا خیر لکم، با اینکه این دو شرط هست صبرش افضله. شهید ثانی اینجوری میفهمه. خب علی کل حال و اما بنابرای قول دومی که جایز باشد، مسئله جداگانه میاد زیاده بر دوتا دیگه جایز نیست. در حره فنکه هم ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، دوتا ستا چهارتا، دوتا دوتا ستا ستا چهارتا چهارتا. واو جمع نیست که نه تا بشد، این واو اینجا هست اما مراد اوه. مثنا و ثلاثه یعنی او ثلاثه و رباع یعنی او رباع، نه جمع است نه ضرب است، نه یعنی یکی از اینها یا دوتا یا ستا یا چهارتا. وقت بر عمل روایت داریم برای اینکه بیشتر از دوتا چانس مسئلهش بر تفصیلا میاد جایز نی. این مال تتمه مسئله سابقه میفهمان و هو القول و هو ایر قول بالجواز، با فرض اینکه اختیارا میخواد عمل را ازدواج بکند و خوف عنت هم ندارد، معذالکت قول به جواز مشهور بین الاصحاب الا ان دلیله غیر ناهز، یعنی دلیلش نهوض و قیام و مقاومت ندارد علیه، یعنی بر این قول مشهور. فلذا نسبه الى الشهره، به همین جهت مصنفم خودش فتوا نداد، نسبتش داد این قول را به شهرت. فعل القول الاول، پس بنابرای قول اولی که جایز نیست، لا یباح نکاح الامه الا بعدم الطول، بعدم یه و خوف الانات، مباح نیست نکاح عمه مگر به سبب اینکه طول نداشته باشد. فمن لم یستطع منکم طولا، طول یعنی چه؟ و هو لغتا از زیاده، طول معنی لغوی زیاده، و الفضل برتری، چیزی بر چیزی فضیلت داشته باشد بهش میگن طول، زیادتر باشد کمن کیفن بهش میگن طول. و اما اینجا و المراد بهی هنه از زیاده فی المال و سعتهی، زیادتی در مال و سعی مال به این صورت تمکن با اون زیاده از نکاح حره. فیقوم به ما لابد من، پس قیام میکند به اون چه که لابد من هست از مهر اون زن حره و نفقه او، و یکفی لنفقه وجوده بالقوه، قدرت بر انفاق فعلیت شرط نیست. یک کاسبی دارد که روز به روز از کسبش خرجش در میارد، چنانچه میگه که فقرم علما فهمده اینه که یا بالفعل یا بالقوه. بالقوه هم اگه کسی روز به روز خرجش در میارد اون فقیر نیست، فقیر شرعی نیست، نمیشه زکات یا خمس بهش داد. و یکفی لنفقه وجودش بالقوه، یعنی وجود مال بالقوه، که قلت الملک و کسب ذل حرفه، مثل قله ملک خیلی وقتها رعیت ها و کشاورزها سال یه دفعه برداشت دارن، اون موقع برداشت زراعتشون است. خب اون گندم رو انبار میکنن تا سال دیگر، وقت این بالقوه الان هنوز موجود نیست، لیکن سر خرمن که بشد اون مقدار سهمیش میشد که به اندازه یک سال بسش بشد. که قلت الملک و کسب صاحب حرفه، و خوف الانات الا به عدم طول، و به خوف الانات عطف بر عدم است نه عطف بر طول، یعنی عدم خوف الانات نه، یعنی خوف الانات. بالفتح انات انت مثلا نخونی، و اصله انکسار العظم، اصل انات معنی لغوی شکسته شدن استخوان بعد الجبر است، یعنی استخوان را که جبیره میکنن جا به جا میکنن این که دوباره میشکنه، این وقت دوباره ایش یه خیلی مشکله درست کردنش ها توی شکست بنده ها معروفه، اگه یه دفعه بشکند و ببندند دوباره بشکند یه خیلی مشکل میشه. اینا میگن انات، چون معنی هم مشقت دیگه. این کسار العزم بعد الجبر، یعنی اول جبران میشد جبیرش درست میبندن دوباره میشکنه، اینا میگن انات. اولی رو نمیگن انات، اول کسی استخوانش شکسته باشد به اون مشقت نیست. فستوئی را لکل مشقت و ضررن، استعاره آورده شده است این کلمه عنت. استعاره را آقایون هر کدوم متول یا مختصر را خونده اید، استعاره چند قسم، استعاره بلکنایه است. اینجا مراد استعاره بلکنایه، استعاره بلکنایه این است که انسان چیزی را به چیزی تشبیه کند و از ارکان تشبیه ساکت بماند سوای مشبه، و از لوازم مشبه به لفظی را آریه کند بر مشبه. این میان مثلا شما میگید زیدون کل اسد فی شجاعه، زید مشبهه، اسد مشبهه بهه، کاف کل اسد آلت تشبیهه، فی شجاعه وجه شبه هست، چهار چیز میخواد تشبیه، مشبه مشبهه به آلت تشبیه وجه شبه. اون وقت اگر از کافشا بیندازی شجاعتش هم بیندازی میگید زیدون اسدون، این میشه استعاره زیدون اسدون ها، یعنی لفظ اسد که برای اون حیوان مفترس است که در جنگل ها میچرخد، لفظ اسد را که اسمش مستعار است از مستعار و من که اون حیوان مفترس باشد آریه کردید برای زید که مستعار له، بهش میگن وقت میگید زیدون اسدون، از ارکان تشبیه ساکت مونده اید سوا از کنم که مشبه که همون زید باشه. این از جمله خواص الفاظ مشبه و به را از او آریه کردید برای زید که خواصش اسده، این را آریه کرده. اینجا از این قبیله، اینجا اینی که میگیم که خوف الانت، انت به معنای شکست شدن بعد از انجبار است، و این وقت چون مشبهت زیاد داره اون وقت این را آریه آوردن برای هر چیزی که مشقت زیاد داره، اون وقت این تشبیه به اون کسر العظم بعد الانجبار شده. مشبه بهش اون انکسار العزم بعد الانجبار، لفظ مختص به اون مشبه به را که کلمه عنت باشد از او آریه کردیم برای سایر کارهایی که مشبهت شدید داره. خب میفهمم فستعید لکل مشبهت و ضرر ولا ضرر اعظم من مواقعت المعصم. چه ضرری میفهمم بالاتر از این است که انسان به گناه بیفته، واقع در معصم بشد، معتم نیست، معصم یعنی اسم گناه. حتی قرآن مجید که خمر میسر را می آمدن خدمت پیغمبر سوال می کردن، خب سرمایه مهم اهل حجاز همون شراب درست کردن بود، در هر خانه ای یه خم شراب ریزی بود، این سرمایه شون بود، می بردن به شامات هم می کردن، در شامات اجناس را که برای حجاز به درد می خورد می آوردن. اون وقت قرآن مجید می فهمان یسألونک عن الخمر والمیسر قول فیهما اسم کبیر و منافع للناس، منفعت ها داره برای مردم. حالا ما میگیم شراب زهر داره، این درست نیست. اونا میگن ما یه گردی پیدا کردیم زهرش باید طرف میشه، درست نمیشه. به این جور مردم نباید داره که محرمات الهیه ضرر داره، همش منتهی به ضرر نیست، ضرر بدنی و جسمی، ضرر روحی را خدا مقدم داشته. میگن یسالونک عن الخمر والمیسر والمیسر قول فیهما اسم کبیر و منافع او جب منترجمو منفعت ها برای مردم دارد و اسمهما اکبر من نفعهما، اما گناهش بزرگتر، گناهش از اون منفعت ها همه بود. اون بنده خدا معروف میگن آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، یا استشاره کرد یا استخاره که برد فرون سفر، خوب نیامد، رفت این بانک رفت رفت منفعت زیادی کرد و آمد آمد خدمت حضرت صادق، فهمود شما فهمودید خوب نیست، من خیلی منفعت کرد، فهمود یادت هست که فرون جا نماز صبح قضا شد، همه این منفعت ها به اندازه یه نماز صبح قضا بشد تدارک نمیشه. این هم میگن ضرر معنوی، صرف این که آدم مثلا یه جایی لذت میبره های مینشنه تا فردا صبح نماز قضا میشه، برای اینکه اول شب خوشش میاد یا گوش بده یا مثلا که رادیو چی شد، تلویزیون چی شد، عدد چی، پوازه چی، همجوری میخوابد تا وقت اول نزدیکی لب آفتاب مثلا هوا کش بلنده، اما تابستون بابا ایلا غالبا لب آفتاب نماز میخونن مثلا، جوان است دیگه خوابش میبره. این باید مقدمش علما فرمودن حرام هم هست، اگر انسان بداند که اول شب زیاد بنشیند صبح خوابش میبره باید که باید عملش گناه نشستن شد. منظور این جهت است که ملاکش ضرر معنوی را شارع مقدس مقدم داشته است بر ضرر سوری و بر منفعت سوری و منفعت مادی. لذا ایشون میفهمان که ایو بله ولا ضرر اعظم من مواقعت المعصم. هر چه انسان عائدات گیرش بیاد یه میلیون یه نماز صبحش قضا بشه ضرر رو بیشتره مثلا اینطوری میفهمان ولا ضرر اعظم من مواقعت المعصم و صبر انها مع الشرطین افضل. صبر از اون از کنم که اما با هر دو شرط اعظمه، با هر دو شرط یعنی طول دارد و خوف عنت هم ندارد. معذره که بهترش این است که صبر بکنه، چون خود خدا فرموده لقوله تعالی و ان تصبروا خیر لکم و تکفی فی الامت الواحده. حالا میگن از ضرورت تو قدر به قدرها، کسی که ضرورت ناچاری پیدا میکند به همون اندازه گیری میشه، زیاده بر حد ضرورت. مثلا در اکل میته فمن استر و غیر باقن ولا غادن فلا اسم علی، کسی که استرار به اکل می پیدا کرد عیب ندارد. این نه معناش نیست که حالا که اکل میته جایزه های کباب درست کند گوشتمه، نه، به مقداری که در روایت دارد صد رمق بشد، یعنی جونش از بین نه تا خودشو بیه حلالی برسوند مثلا اینطوری. اون میگن از ضرورات تو قدر به قدره ها. اینجا هم اگه عمه بناشو ازدواج بکند جایز باشد، یک عمه کافیه به جهتی که اطفاء شهوت به وسیله یک عمه میشه دیگه. اینجام هم لطک فی الامت الواحده، چرا لندفاع الانت برای مندفع شدن مشقت زیاد بها به سبب عمه واحده و واحد شرطین از فی الجواب، یکی از دو شرط اندفاع الانت دیگه و عوض ثانی و بنابرای قول دوم که گفت مشهورون و هو الجواز مطلقا چه خوف عنت باشد چه نباشد، چه قدرت باشد چه نباشد، تباه و اسنتان دوتا بیشتر دیگه جایز نیست. لا عذیت که ما سیعتی انشاءالله. از سالسه من تزوج امرأتن فی عدتها باینتن کانت او رجعیتن او عدت وفاتن او عدت شبهتن و لعله قلب علیهما اسم الباینه عالمان بالعدت و تحریم بطل العقد و حرمت علیه ابدا. زنها که در عده هستن چهار قسم عده هست، یکی عده باین، یکی عده رجعی. عده باین اون را میگن که شوهر حق او واجب عده نگه دارد اما این حق رجوع ندارد، مثلا خلع و مبارات و سه طلاقه، این ستا مدخول به ها باشد. اون زن عده دارد اما شوهر نمیتوند در میان عده خلع و مبارات و ستلاقه دیگه رجوع کند. عده رجعیه اون زنی را میگن که دخول به او شده است و با شرایطش طلاق داده شده، این وقت در میان عده میتواند شوهر رجوع کند. دو قسم دیگرش، یکی عده وفات، شوهر از دنیا رفته و زنها مطلقا پیر و جوان، صغیر و کبیر، شوهرش صغیر باشه یا کبیر، بچه کوچولو باشه، اینا عده وفات تعبدیه، اون وقت چهار ماه ده روز باید عده نگه داره. یکی هم عده وطیه به شبهه، یعنی مسئلهش نمیدونسته، شبهه در حکم یا گاهی شبهه در موضوع، به خیالش زوجه خودش است یا عمه خودش است، بعد معلوم شد ملاقاتی بوده، اون زن هم باز باید عده نگه دارد، به جایی که قصدشون زنا که نبوده، اون وقت این میشه عده شبهه. این چهار قسم عده، دو تاشو مصنف اسمش برده، فرموده باینتن کانت او رجعیتن، این دو تای دیگه را شهید ثانی اضافه فرموده است، او عده وفاتن او شبهتن. میفهمون شاید این دو تا هم داخل اون دو تا قرار بده، یعنی عده وفات داخل در عده باینه، عده شبهه هم داخل در عده افغان که رجعیه، اون دو تا حکم اون دو تا در وقت جنه او یه نهل تعدبی است که کراوه ورز کردیم که شهید ثانی هرچه توانسته است تعدب به خرج داده نسبت به شهید اول که کم اشکال کند. خب فقیه بالاخره اشکال بر فقیه باید بکند، اما هرچی میتوند میگد این مطلبی که ما میگیم اما از باید مصنف تر میاد، خیال نکنید که ما مثلا فکر زیادتایی کردیم، نه، ایشون این یه نحوه جهات اخلاقیست که در کمال نفس دخالت دارد که در مطلبی را که انسان میخواد بگه های نگد خودم تحقیقش را کردم و فران، نه، همونه که از دیگرون شنیده است بگد. محدث قمی علیه الرحمه و پشت نفس المحموم که در مقتل سید شهدا سلام الله علیه نوشته، اون چاپی که بنده دارم پشتش نوشته است که هر کسی که از کتاب من نقل میکند اسم مرا ببرد، بگد که در نفس المحموم عاشق عباس این حدیث هست، برای دو جهت، یکی این که کتاب منم جز مقتل های امام حسین شمرده بشد در روز قیامت مشمول شفاعت او باشم، این یک. دومش عربی گفت نوشته است که از سرقت الافکار عند اولی الانظار اشنع من سرقت الابکار، میگه فکر دیگری را انسان بدزدد به نام خودش بخرج بدهد، این از دخترهای بکر که ازاله بکارت بکند شناعت این بیشتره، فضاحت این بیشتره، یعنی اشنع فضیحتره. این مطلب اخلاقی است که اگه یه مطلبی را از یک کسی انسان شنیده به نام خودش تمام نکنه، بگه تو نکرد نیگه خلاصش. حالا شهید ثانی این معنا را زیاد به دقت البته کسی ملاحظه بکند اعمال کرده نسبت به مصنف، می فهمان عدت وفاتن و عدت شبهتن، می فهمان شاید مصنف قلبه این دوتا را بر اون دوتا، یعنی عده باین را اما از عده وفات قرار داده، عده رجی را هم از عده شبهه قرار داده، ما ها چهارتا را مصنف فرموده. خب حالا اگر کسی در میان عده هر یک از این اقسام چهار صورت دارد، چهار صورت، یک صورتش این است که هم می داند زن در میان عده است و هم می داند که در عده ازدواج حرامه، همه سرش هم میدوند، موضوعش هم میدوند، اینجا به مجرد اینکه عقدش را بخوند حرام ابدی میشد، چه دخول بکند چه نکند. قسم دومش نیست که یکی را میدوند اون یکی نمیده، میشه دو صورت، میداند که در عده است اما نمیداند که در عده ازدواج کردن حرامه، و یا اینکه میداند که در عده ازدواج حرامه اما نمیداند در عده است، بعد تعمید در عده بوده. در این دو صورت مجرد العقد موجب حرمت ابدیه نمیشد، لكن اگر دخول شد مواقعه با او واقع شد حرام عبدی می شد، ولی ندوند که در عده بوده یا ندوند که در عده، ازدواج حرامه. قسم چهارمش این است که هر دو را نمیدوند که در عده است و نمیدوند که اصلا که در عده ازدواج حرامه. این هم میفهمان حکم همون دوتای قبلی را دارد که اگر دخول محقق شد این حرام ابدی میشود. پس در این چهار صورت بله نه دخول محبت، در چهار صورت سه صورتش حرام ابدی میشد به شرط دخول و یک صورتش هم به مجرد العقد حرام ابدی میشد. این چهار صورت. اون وقت این چهار صورت نسبت به خود زوج زوجان یا هر دو عالمن یا هر دو جاهلن و یا مختلفن. اون اگر اونایی که جاهل بودن حرمت ابدیه میفهمن در حق او نیست. یعنی اگر چنانچه زن نمیدونه که در عده ازدواج کردن حرامه، رب بشه زن دیگری شد، مرد میدوند، برای او حرام ابدی میشد این زن، اما برای زن حرام ابدی نمیشد. لکن تمکینش و خود را به ازدواج درآوردن میفهمن حرامه، نه از جهت حرمت ابدیه، از جهت مساعدت علی الحرام. تعاونوا علی البر و تقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. این تعاون بر اسم اینجا بر گناهه که اگر میدوند اون شوهر که برش حرامه، این نمیدوند، این نمیدونسته، بر این حرام ابدی نیست، لیکن معاونت بر اسم نباید داشته باشد. ولی بعضی جاها باشم مثال میزن از اون بخونیم که نتیجهش در بعضی جاها ظاهر میشد که حرمت ابدی، حرمت برای مثلا احد طرفین یا مرجازن نداشته باشد. الثالثه من تزوج امراه. این امراه را معمولا با تگردک باید بنویسن، رسم الخطیش اینجا تهو نوشته شده، امراه تهو خونده میشه، امراه تگردک نیست، نه ت کشیده هو ه داشته. من تزوج امراه فی عدتها، کسی که ازدواج کند زنی را در عده اون زن، با عینتن کانت او رجعیتن او عدت وفات یا عده وفات باشد، او عدت شبهت یا عده شبهه باشد. ولعله این توجیه برای همه از که از کنم می فهمان شاید مصنف قلب علیه ما اسم الباینه، شاید قلبه داده است بر اونها اسم باینه را، یعنی عده شبهه و عده وفات در حکم باینه است. بله عالمان بالعدت و تحریم، این صورت اولیش، در حالتی که عالم به عده باشد و عالم به حرمت، بطل العقدو و حرمت علیه ابدا، این زن حرام ابدی می شود. ولا فرق بین العقد دائم و المنقطع فیه ما، یعنی در این که باطل است و در این که حرام ابدی است فرقی بین دائم و منقطع نیست. مثلا به صیغه موقت در آورده عمدن، خب این عرض کنم که به مجرد این که صیغه شکون حرام ابدی می شود. چرا؟ لإطلاق النصوص، برای اینکه نصوصی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده اطلاق داد یا دخول و غیر دخول را شرط نکرده. از شامل لجمیع ما ذکر، شامل جمیع اون چیزهایی که ذکر شد، یعنی عده وفات، عده رجعی، عده فلان، عده مثلا باین، همه را شامل میشد و اون وقت قید دخول هم نداره. و این جهل احدهما، اگر یکی از اینا جاهل باشد، یا اگر مجهول بخونیم و این جهل احدهما، اگر مجهول باشد یکی از اینها، العده به عطف بیان احدهما، یا عده را یا تحریم را، او جهلهما یا جاهل باشد هر دو را، الان معلومه چون جهلهما دیگه، او جهلهما حرمت، این حرام میشد این دخل بها، اگر دخول به او کرده باشد حرام ابدی میشد، او بلند دخول کرده باشد یا دو بلند فهمم. و الا اگر دخول نکرده بعدن فهمیدن در عده بوده عقبه که باطله، سب میکنه عدهش تمام بشه دوباره عقبش رو میکنه. و الا فلا ولو اختصال علمو به عهده ما، اگر علم اختصاص به یکی از این زوج زوجین پیدا کرد، یعنی یکیش میداند یکیش نمیداند، دون الاخر اختص بهی حکمو، اختصاص داده میشود به همون علم، به همون عهده ما حکمش که حرمت ابدیه باشد یا حرمت بعد از دخول. و این حرام علی الاخر التزوج به، گرچه حرام است بر دیگری تزوج به او، یعنی خودش را حاضر کنند که با او ازدواج کنند، بگه بر من که حرام عبدی نیست. درسته، لیکن این موجب بر معاونت بر اسم است، مساعدت بر اسم. من حیث المساعدت علی الاسم والعدوان، از حیث این که مساعدت و کمک کرده است بر گناه و بر تجاوزکاری. و یمکنو سلامته من ذالکه، ممکن است سالم بماند اونی که جاهل بوده به اینکه حرامه یا چیه. این از کنم که از این حرمت سالم بماند، یعنی اونی که جاهل بوده یه راه درست کنیم که برای اون حرام نباشد. و این است که به جهلهی التحریمه، این به جهلهی التحریم ظاهر است که این تحریم ثانوی، یعنی این نمیدونسته است که مساعدت بر اسم حرامه. گفته مسئلهش این است که اگه این نمیدونسته برش حلال و به حرام عبدی نمیشه. حالا این یا مرد یا زن که میاد اون طرف مقابل را ازدواج میکند با فرض این که نمیدونسته، نمیدونسته است که بعدن این مساعدت بر اسم و تعاون علال اسم و العدوان، این را نمیدونسته، اینجا دیگه حرمت هم براش نداره. قامت اون عهد ما از این تحریم تزوج نوشته، به جهلی التحریم. این حاشیه چی معنا کرده؟ التحریم المعبد به نسبت الى العالم وین اطلاع الى فلان العرض. سلطان جور دیگه معنا کرده، یعنی جاهل بوده است به تحریم معبد به نسبت سوی عالم. بله خوالن، یعنی این یقیقی چیز داره تکلف داره، یعنی این طرف مقابل که اصل مسئله نمیدونسته، نسبت به اون طرف هم که میدونسته، نمیدونسته است که بر او حرام ابدی میشه. این همون میشه که تقریبا عرض کنم، نمیدونسته است که این حرام ابدی میشه. این طوری که بنده عرض کردم، یعنی نمیدونسته است که تزویج ثانی حرامه، ثانیان تزویج حرامه. اما اون اینجوری که سلطان العلماء به قول اینشون نوشته شده در حاشیه، یعنی این یکی که جاهل نمیدونسته برش حلاله، نمیدونسته است که بر او حرام ابدیه، به خیالش حرام موقتیه و وقت سن تموم شد و حالا دیگه حلاله. خب این اب نداره. میفهمان که به جهلی التحریمه، یعنی تحریم معبد به نسبت الالعالم، اینجوری معنا کرد. او بن یخفا علیه، یا نه راه دیگر شبهه در موضوع باشد، یعنی نمیدونست است که اینه، این بود که حرام و ابدی شد بهش، به خیالش یکی دیگره. حالا این آمده ازدواج کرده، نمیدونه این همونه، این شخص برش مجهوله. او به ان یخفا علیه این شخص المحرم مع علم آخر، در صورتی که دیگری میدونسته و نه به ذاله. خیلی خوب. و فی الحکم به صحت العقد علی هذا تقدیر نظرون، شهید علیه الرحمه فرمان در حکم به صحت عقد بنابراین تقدیر که فرمودن و یمکن سلامت او من ذلک به جلی تا آخر، اینا حکم به صحت عقد بکنیم بنابراین تقدیر نظرون، محل نظر که عقد صحیحه یا صحیح نیست. و یتعدا التحریم، خب حالا اون جاهایی که این زن حرام ابدی شد بر مرد، آثار دیگر هم میفهمون برش دست دخول ها، اون اولیه که دخول هم نکرده حرام ابدی میشه. در این دو سه قسم دیگه که هر دو جاهل، یا این عالم او جاهل یا بالعکس دخول کرده باشد، آثار دخول نسبت به تحریمات دیگر هم مرتب میشد. مثلا این مردی که این زن را گرفته و نمیدونست است در عده است، اونم نمیدونست است در عده، حالا دخول کرد و بعد از دخول فهمید این حرام ابدی شد، لکن این زن مدخول به ها بر پسرش هم حرامه، بر پدرش هم حرامه، به جهتی که موتوعه پدر بر پسر حرامه، موتوعه پدر پسر هم بر پدر حرامه، بر پدر بر هر دو طرفین لا تنکه او ما نکه آباؤکم، و اون یکی هم و حلائل و ابنائکم، اینا نسبت به همدیگر حرام ابدی هم. اینجا اون وقت اگه دخول کرده باشد، علاوه بر اینکه حرمت ابدیه برای خودش دارد، بر پدرش هم این زن حرام است ابدا، بر پسرش هم حرام است ابدا. میفهمان که و یتعدا، تجاوز میکند تحریم بر تقدیر دخول، تعدی میکند الى ابیه و ابنه، هم پدر هم پسر. کل موتوعت به شبهتن، کسی وقتی به شبهه کرده، موتوعه به شبهه بر پسرش حرامه، بر پدرش هم حرامه. معلجا ول مزنی به ها مال ال، کسی که با زنی زنا کرده و میدونه زنا داره میکنه، خب اون زن مزنی به ها بر پسرش حرامه، چون موتو امشه دیگه. پدری اگه با یک زنی زنا بکند پسره دیگه او را نمیتونه بگیره، پسری با زنی زنا بکند پدره دیگه او را نمیتونه بگیره. ول مز دستایی که میدونست ول مزنی به ها ماله و فی الهاق مدت حالا چند تا فرع متفرقه دونه دونه ایشون عنوان میکنه که از عبارت مصنف فهمیده نمیشود. یکی عمه مستبرعه، عمه را که در باب بیع الحیوان و در کتاب العتق و اونجا ها متعرضن، عمه را که فروشنده میفروشد اول باید خودش استبرا کند، یعنی اون موقعی که اراده دارد بفروشد تا یک ماه با اون عمه وصل نکند و اون یک دفعه حیض بشد، بعد از حیض با اون نزدیکی نکند و بفروشد. و اگر چنانچه دیشب باش نزدیکی کرده امروز به میدون برد فروشا میفروشم، این درست نیست. این به جهت اینکه این باید و این یکی نسبت به بایه، نسبت به مشتری هم که عمه مشتری عمه را میخرد باید یک ماه استبرا کند، یعنی بعد از خریدن تا یک ماه دست بش نزنه که اگر این حامل بوده از مولاش تا استبرا به حیزتن، یعنی یک دفعه حیز بشد کافیه. حالا آیا اگر در مدت استبراء عمه کسی دیگه با این عمه وعد کرد یا ازدواجش کرد، این همین حکم دارد یا ندارد؟ و فی الهاق مدت استبراء ملحقش کنیم بالعده، وقت نتیجهش این باشه که فتح رومو، پس اون عمه حرام می شود به وطیه ها، یعنی اگر اون وعد کرده باشد و بعدش وجهانه اجود هما العدم، که استبراء عمه ملحق به عده حره نیست، تقریبا شبیه قیاس میشه العدم. چرا للاصل؟ بزنین که اصالت حلیت است، که اصل در اشیاء حلیت، اهل لکم ما ورا ازاکم شامش. و کذا الوجهان، مورد دیگر، مسئلتون که خیلی وقتا هم پیش میاد و زیادم سوال میشه گاهی، اگر یک زنی یقین پیدا کرد برای اینکه شوهرش مرده، بعد از یقینم عده نگرداشت، بعدا شوهر کرد، بعد از شوهر کردن معلوم شد که شوهر بعدش مرده، موقعی که این یقین پیدا کرده نمرده، بعد از او مرده، به طوری که عقد ثانوی این در زمانی که وفات اون شوهر بوده واقع شده. ولیکن در مسئله عده علما فرمودن، چنانچه انشاءالله خواهد آمد در کتاب طلاق، عده طلاق من زمان وقوع طلاق است مطلقا. اگه یک مردی یک سال است مثلا مسافرت کرده، دو ساله، بعد نامه می نویسد که من یک سال نیم پیش این زنم طلاق دادم، این زن دیگه عده نمیخواد، الان تموم شد دیگه، عدهش تموم شده، و اینکه سه حیز باید ببینه که دیده دیگه. و اما اگر چنانچه یک سال نیم دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه خبر رسید که شوهرت مرده، از اون روزی که خبر میرسد با عده نگه دارد، نه اونی که اولا بوده بگه خواه عده وفات تموم شد، چون عده وفات به منزله عزا نگه داشتنه. هداد تعبیر میکنن فقها ها علما در روایت هم داره، هداد به معنای عزاداریه، یعنی لباس رنگین و برای عروسی اونا که میبوشن نپوشد، جاهایی که مثلا شما اینجوری که در تفصیلش در کتاب طلاق نوشته شده، اون وقت اون از زمان وصول الخبره، نه از زمان وقوع الفوت است و وقوع الموت. این زن بعد از آنی که شوهرش مرده، در این مفروض مسئله بعد از آنی که شوهرش مرده این رفته ازدواج کرده، که علا تقدیر این که خبر میرسید به این زن باید عده نگه داره، ولیکن چون خبر بهش نرسیده عده نگه نداشته و شوهر کرده. آیا میخوایم ببینیم که این عقد باطله؟ این عقد دومی، برای اینکه فی علم الله شوهرش مرده بوده و فی علم الله اگه خبر بهش میدادن عده وفات داشته، ما این بگیم با دو قوله داریم. ایشون میفهمان اقوا عدم حرمته. چرا؟ به جهت خاطر این که نه در عده بوده و نه موضوعش خبر داشته نه حکمشا، اون وقت به حسب واقع هم در عده نبوده. در عده طلاق ممکنه بگیم به حسب واقع در عده بوده، لیکن این خبر نداشته. و اما در وفات واقعش موقعیست که خبر میرسد، اون آنی که اون روزی که خبر میرسد، از اون روز به اون طرف ها چهار ماه در روز باید عده نگه دارد. قبلش هست واقعا ایشون شما در عده نبوده، چون واقعا در عده نبوده پس من تزوج امرأتا فی عدتها صادق نیست، صدق نمی کنه که تزوج امرأتا فی عدتها، نه تزوج امرأتا فی قوت ان یکون لها العده، نه اینکه فعلیت العده بوده، مثل استعداد میموند و عرض کنم که وجود فعلی، استعداد این بوده است که اگر خبر بهش برسد عده نگه دارد، اما الان فعلیت نداشته. از این جهت شما اقوای این است که این زنی که به حسب واقع شوهرش مرده خبر بهش نرسیده و دیگری ازدواج به دیگری کرده، بعضانی که خبر بهش میرسه البته باید اون روز از شوهرش جدا بشه و دی وفات نگه داره، اما بعدش دیگه ملحق به شوهرش حرام ابدی هم نمیشه ولی دخول هم کرده باشه. میفهمان که و کز الوجهان، حالا این عبارت توجه کنی، فی العقد علیها، دو وجه هست، دو قول هست در عقد بر اون زن با وفاتی که این صفت دارد، این وفات مجهول است، یعنی دو قول هست، مجهول است ظاهرن، با وفاتی که مجهول است ظاهرن قبل العده، یعنی قبل الانی که عده نگه دارد این رفته ازدواج کرده، این قبل ظرف متعلق به عقد است، عقد بر او خونده قبل العده، مع وقوع اون عقد بعد الوفات فی نفس الامر، با اینکه به حسب واقع اون موقعی که این زن شوهر کرده شوهرش مرده بوده ولیکن هنوز عده نگه نداشته، مع وقوعی بعد الوفات فی نفس الامر. البته مسئلهش اختلافیه، در عورت روزگاه هم هست، اگر عمل کسی میخواد باید مراجعه کنه، چون مسائل اختلافیه را باید مراجعه کنه. میفهمان که وقوعی بعد الوفات فی نفس الامر، اگر دخول یا اینکه دخول هم کرده مع الجهل، مثلا نمیدونسته این دخول، والاقوا عدم التحریم، شهید ثانی علیه الرحمه فرمان اقوا این است که حرام نمیشد، چرا؟ به جهتی که حرمتش مقتضی میخواد، مقتضی ندارد، مقتضیش این است که عده باشه، خب اینکه در عده نبوده واقعا هم نباید در عده باشه چون خبر بهش نرسیده، والاقوا عدم التحریم لانتفاع المقتضی برای اون تحریم، مقتضی تحریم کدومه؟ و هو کونها معتدتن او مزوجتن، زن معتده باشد یا مزوجه باشد، اینجا نه معتده بوده نه مزوجه، شوهرش مرده پس مزوجه نبوده، خبر بهش نرسیده پس معتده هم نبوده. سواء کانت المدت المتخلله بین الوفات والعده بقدرها، اون مدتی که تخلل پیدا کرده واسطه شده است بین وفات شوهرش فی نفس الامر و بین این عده، به قدر خود و عده وفات باشد، چه مادر باشد یا کمتر یا زیادتر فرقی نمی کنه، اما از یده ام او ام انقاست. و سواء وقع العقد او الدخول فی المدت زائدت انها، عقد در مدت زائد از اون عده وفات واقع شده یا دخول یا نه در مادون او، و سواء وقع العقد او الدخول فی المدت زائدت از اون عده وفات ام لا، چرا؟ لأن العده انما تكون بعد العلم بالوفاء، عده همانا منحصرا می باشد بعد از علم زن زوجه به وفات شوهرش، او ما فی معناه بینه قائم شده است، مثلا اینجوری خبر متواتر رسیده، خب اون بعد باید شوهر کند قبل از عده وفات اون جایز نیست، بل یا در معنای علم وفات که نوشته که شهادت بینه و فلان عدلین و این طال از زمان، گرچه زمان طول بکشه 10 سال دیگه خبر بهش برسد که 10 سال پیش شوهر تو که مفقود الاثر بود از دنیا رفته، آثارش آوردن و معلوم شد، این از حالا باید عده نگه داره. بله و فی الحاق ذات البل بالمعتدته وجهان، این مسئله این که الان فرموده خیلی در این زمان ما در مسئله جنگ و در این پیش آمد زیاد کرده است که مثلا زن یقین میکند بعدان خبر بهش میرسه فرون که از فرون وقت مرد، از اون وقتی که خبر میرسد مرد باید بهش بگو از شوهر جدا بشو و عده نگهدار و عزاداری بکن، و یعنی عزادار به صورت عزادار خودش در بیاره، و بعد از عده وفات وقت ملحق به شوهرش میشه. بنابراین فرمایش ایشون میفهمان که و فی الهاق، این تو مسئله دیگه، و فی الهاق ذات البعل بالمعتدت وجهان، اگر زن شوهردار را با اینکه آدم میدوند شوهر دارد به عقدش را بخونه. آقای شاهرودی یکی از علمای بزرگ تهران بود، آسید جعفر شاهرودی تقریبا تا اندازه ایمه ادی ازش تقلید میکردن، ایشون نقل میکرد در تهران بود، مسیر را بنده که آقای از ولایت خودمون مسجدی بود ایشون نبود. ایشون میگفت که خیال نکنید که هر کسی که در تهران است همه چی میفهمد، چون تهران شهر بزرگیه پس همه مردم هم میفهمد. این قصه را نم میفهمد. یه روز دیدیم دو نفر اشخاص محترم خیلی چی و فلان با هر کدوم با زنشون آمدن منزل ما، چادر سرسو و بساط اینا زمان فلان. اونا هرسان که آمدن گفتن که ما هر دوتامون در یک منزل زندگی میکنیم و زن هامون آوردیم که برای همدیگر سیگه محرمیت بخونیم، یعنی زن او را سیگه محرمیت بخونیم، برای او زن او را هم سیگه محرمیت. آقا میفهمودن، من بهشون گفتم این جز ضروریات فقه اسلام است که زن شوهر دار دوباره نمیشه سیگه شخون. میگفت اینجوری هم هستن تو تهران که به خیالشون که زن شوهردار را هم آدم سیگه محرمیت بگه کار دیگه انجام نمیده، لکن سیگه محرمیت میفهمودن نه این سیگه محرمیتشون درست نیست. حالا اگر چانچه اینجوری شد که زن شوهردار را کسی سیگه محرمیت خوند از روی نفهمی، اگر دخول کرد حرام ابدی میشد، اگه اون شوهر اولی او را طلاق بدد یا از دنیا برودم بر این حلال نمیشد، و اگر دخول نکرد عالم باشد به این که نمیشود اینم باز حرام ابدی میشد، و اما اگر عالم نباشد حرام ابدی نمیشود. آیا اینجوری هست الا یا نه؟ در اصل الحاق ذات البعل به ذات العده وجها قولان، منشأ وجه این است که میفهمان نصی که از ائمه علیهم السلام وارد شده نسبت به ذات العده وارد شده. من تزوج امرأة فی عدتها و اما من تزوج امرأة فی حال کونها ذات بعلن، این روایت وارد نشده. از این جهت بگیم که نه، این حرمت ابدیه نمی آورد، و از اون طرف حرمت اینجا آکد است، برای خاطر اینکه زن ذات العده در حکم زوجه است، یعنی شائبه زوجیتش مطلقه رجعیه باشه که علما نوشتن زوجتون، یا به حکم زوجه است در تمام احکام، حتی نفقش هم واجبه، اگرم بمیرن هر کدوم اون یکی در میان عده بمیره میتونه گسلش بده، چون از زوجیت خارج نشده است که، عده که تموم شده از زوجیت خارج. و اون وقت بگیم که در ذات العده‌ای که یقدی بوی زوجیت ازش میاد عقد کنتن موجب حرمت ابدیه بشد در صورت علم، اینجا بتری گولا در ذات البعل بتری گولا. آیا کدومی که دیدو تا بگیم بجهان است؟ میفهمان وفی الحاق ذات البعل، در الحاق کردن زن شوهردار ملحقش کنیم به معتده، این چهار قسمی که اونجا گفتیم اینجا هم بگیم و جهان من ان علاقت از زوجیت فیها اقوا، پس ملحق، و از اون طرف و انتفاع الناس پس ملحق نیست، و الاقوا انه مع الجهل و عدم الدخول لا تحرم، اگر مسئله را نمیدونست است و دخولا نکرده حرام نمیشود. میفهمون اگر عقد زن شوهردار را خونده و دخول با اون نکرده، این حرمت ابدیه میفهمون نمی آوره. بله لاتر کما انه لو دخل بها عالما حرمت، اگر چنانچه میداند زن شوهرداره، با زن شوهردار کسی زنا هم بکند اون حرام ابدی میشد برش، و عقد هم بکند دخول بکند اونم باز همون حکم زنا داده حرام ابدی میشه. میفهمون کما انه لو دخل بها عالما حرمت لانه زان به ذات البعل، به ذاتی که این زنای بزن شوهردار کرده، زنای بزن شوهردار یکی از اسباب حرمت ابدیه است. ول اشکال فیهما، بله واهن، در این دو فرض اشکال بکنیم اشکالش واهیه، بگیم که اگر جاهل بوده و دخول نشده حرام نیست، اشکال بکنیم واهیه، اگر دخول شده عالمان به حرمه حرام است، اشکال در هر دو واهن یعنی سست است. و این نما یقع الاشتباه، پس این دو صورتش به نظر شهید معلومه، و این نما یقع الاشتباه مع الجهل و دخول، نمیدونست از زن شوهر داره، بعد این کشه و به این که زن شوهر داشته و عقدش رو خونده و دخولم کرده، زن دو قاکی بسن گفت از من چیزم مانعی ندارم، چون در رساله هم می‌نویسن اگر زن اظهار بکنن مانعی ندارم، این جایز ازدواجش مگه اینکه خودش بدونه قبلا شوهر داشته، و اگر نه در بیابان مسافر رو نمی‌شناسن بگه من مانعی ندارم، ازدواجش جایزه و تفتیش هم واجب نیست، هم در روایت هست هم در فتوا که آدم جستجو کنه راست میگه یا نه. خب حالا یه هم چیکار کرد؟ به همان فکر که شوهردار بوده میفهمون و این نمایه که اول اشتباه محل جهل و دخول یا نه اول این مردم دخول میدونه شوهر داره اما دخول نکرده و وجه الاشکال من عدم نص علیه وجه این که حرمت ندارد نیست که نصی برون نداریم به خصوصه و از اون طرف و کون الحکم به تحریم هنا اولا حکم به تحریم در اینجا سزاوارتر است تا اونجایی که ذات العده باشه للعلاقه برای خاطر این که علاقه این شدتش زیادتره اونجا علاقه زوجیتی که دارد کم کمک کم میشه تا آخر عده تموم میشه اما اینجا علاقه شدیدتره ولعله اقوا میفهمان که این دومی شاید اقوا باشد یعنی علاقه شدیدتره و حرمت میاره و حیث الله یحکم به تحریم یجدد العقد اون جاهایی که گفتیم حرمت ندارد مثلا اگر جاهل بوده و دخول نکرده بعدن فهمید که این زن شوهردار بوده و عقد کنده بی خودی خب عقدش باطله لیکن بعدها پیش آمد که شوهره از دنیا رفت یا طلاقش داد میتونه یا به ازدواج کنه حرام عبد نمیشه یجدد العقد بعد العده این شاهد و یلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل اگر چانس دخول شد و فرزندی دو شد اون فرزند میفهمه ملحق به جاهل از این دوتاست چه مردش چه زنش هر کدوم نمیدونستن ولد ملحق به اوست برای اینکه اون یکی که میدونسته زنا میشد الولد للفراش و للآهره الحجر خب میفهمان که مع الدخول والجهل بالجاهل منو ملحق میشد بالجاهل منو این ولد فی وقت امکانه در صورتی که متولد بشود مثلا اگه این زن که شوهر کرده این دومی که نمیدونسته سفران این شوهر دومی هم دخول کرد چهار ماه دیگه بچه تمام عیار دنیا ما خواهی معلومه مال این نی بزن اینکه اقل الهم ستت اشهره از شش ماه کمتر میگن نمیشد اون اگه از اون زمانی که این دومی دخول کرده تا زمانی که اون بچه متولد شده شش ماه و دو آن علما نوشتن یه آن دخول یک آن وضع بگذرد ملحق به شوهر دومیه برای اینکه امکان دارد میفهمان که بلجال ما این ولده فی وقت امکانه این ولده منظورم این ولده فی وقت امکانه یعنی امکان شرعی داشته باشه که ملحق به او بشه برد. فی وقت امکان ولد از او ولها معلوم نیست چون جاهل بوده معجل ها در صورت که نمیدونسته معلوم نیست نمیدونسته و تعتد دو منها بعد اکمال اولا عده اولا را که تمام بکند یعنی اون شوهر اولی که طلاقش میده و فلان تمام بشه از این دومی هم باید عده نگه داره عرابه صلی الله علیه محمد.